نه ته استان تهران استفاده میشد. امشب هم در این جلسه خدمت دوستان هستیم. جناب آقای دکتر لکسوی عزیز اگه صدای بنده رو دارید ما در خدمت هستیم. بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم محضر همه اساتید محترم، حضار گرامی. تسلیت عرض میکنم شهادت جمعی از هموطنانمون در حادثه تروریستی شاه چراغ و همینطور شهادت دیگر هموطنان عزیزمون در قائله ها و آشوب های تروریستی که در برخی از نقاط کشور بود و برخی عزیزانمون هم از عزیزان بسیجی و یا غیر بسیجی نیروهای انتظامی که در این راه به شهادت رسیدن. از خدای متعال میخواهیم که همه اونها رو همنشین اولیاء الهی قرار بدهد و جایگاه اونها رو در خلد برین قرار بدهد انشاءالله. جناب آقای دکتر احمدی خلاصه خوبی از بحث رو فرمودن، من بحث رو لذا ادامه میدهم. عرض کردم که سوره مبارکه مائده که از سوره های بلند نازل شده در سالهای پایانی عمر شریف حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم هست. طبق بعضی از نقلها هم شاید آخرین سوره بلند نازل شده هست. یه اختلافاتی تو اینجا وجود داره. ما شاهد این هستیم که بیشترین خطاب یا ایها الذین آمنو در این سوره به کار رفت. 6 مورد رو در جلسه گذشته بحث کردیم، در جلسه امشب هم این بحث رو ادامه میدیم و من یک پیشنهادی هم برای عزیزان دارم. اگر فرصت کردید خودتون دانشجویان عزیزی که دارید، یکی از تحقیقات خیلی خوب و نافعی که میتونه انجام بشه همین خطابات یا ایها الذین آمنو هست. اونجوری که در خاطر دارم بیش از 60 بار در قرآن کریم این خطاب یا ایها الذین آمنو به کار رفته که البته 16 موردش در سوره مبارک مائده هست. این خطابات بررسی بشه که خدای متعال در این خطابات از مؤمنین چه انتظاری داره، چه خواسته هایی داره. البته در برخی از خطابات قرآن ما خطاب مثلا یا ایها الناس داریم، مثل این که میفرماید مثلا در سوره مبارکه فاطر یا ایها الناس. در سوره فاطر مثلا 3 بار تعبیر یا ایها الناس آمده که بار سومش به این شکله، میفرماید یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، ای مردم شما ذاتن موجودات نیازمندی هستید، این نیاز شما رو خدا برآورده میکنه، غیر از خدا کسی دیگری نمیتونه این رو برآورده بکنه. و همونطور که خدا نیازهای تکوینی شما رو پاسخ داده، نیاز شما رو به انواع و اقسام نعمتها پاسخ داده، نیازهای تشریعی شما رو هم خدا پاسخ داده، پیامبران رو برای شما فرستاده، قرآن رو برای شما فرستاده. بنابراین در ساحتهای مختلف زندگی خودتون، در ساحت خانواده، در ساحت اقتصاد، در ساحت حکومت و سیاست، راجعه کنید به قرآن، ببینید قرآن چی میگه. مثلا این خطابات یا ایها الناس رو عزیزان بتونن به عنوان پایان نامه رساله دکتری امثال اینها، یا یه جاهایی که خطاب یا ایها النبی داره، خطاب یا ایها الرسول داره، خطاب یا اهل الکتاب داره. این خطابهای قرآن به شکل روشمندی بررسی بشه و دلالت‌های مختلف اینها از جمله دلالت‌های سیاسی اینها بررسی بشه. حالا ما برای پاسخگویی به پرسش اول که ضرورت تأسیس نظام سیاسی اسلامی هست، عرض کردیم که برخی از این خطابات یا ایها الذین آمنو که در قرآن در سوره مبارکه مائده آمدن، لازمه شون اینه که ما در ظل و ذیل رهبری الهی کمک بکنیم که نظام سیاسی قرآنی تشکیل بشه. حالا رسیدیم به هفتمین مورد، آیه 51 هست که اگر عزیزان در محضر قرآن کریم هستند با فاصله خیلی کمی در این صفحه 117 سه بار تعبیر یا ایها الذین آمنو به کار رفت. یکی اول صفحه هست آیه 51، یکی وسط صفحه هست آیه 54، و یکی هم پایان صفحه هست آیه 57. لذا این صفحه رو به شکل کامل اگر موافق باشید انشالله ما میخونیم و البته تمرکزمون در بعضی قسمت‌ها بیشتر خواهد بود و بهتون ارجاع میدم که همین آیات رو مقام معظم رهبری در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم که مجموعه سخنرانی‌های ایشون هست در آغاز دهه 50، در یعنی قبل از انقلاب در مشهد مقدس، همین آیات رو اونجا بحث کردن و فوق‌العاده بحث مهمی هست. در اون فصل پایانی که بحث ولایت رو و بهشت ولایت رو مطرح کردن، اونجا عزیزان میتونن ببینن. و همینطور حضرت امام رحمت الله علیه هم جلسه گذشته هم عرض کردم که به این آیات و به طور خاص حالا سوره مبارکه مائده توجه ویژه‌ای داشتن، چون سوره مبارکه مائده سوره حکمرانی هست، سوره ولایت هست. و البته من به خاطر اینکه بنامون بر اختصار هست بحث رو خیلی خلاصه و کلی رد میشم و الا همین آیاتی که در صفحه 116 و 115 هم هست، آیاتی که تماما مربوط به بحث حکمرانی هست، اگر عزیزان ملاحظه بفرمایند، از جمله این ست تعبیری که آمده: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، این آیه 44، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، آیه 45، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، آیه 47. اینا ببینید بحث حکمرانی الهی اینجا مطرح شده و حکمرانی غیر الهی، که در واقع حکمرانی دینی تعریف خلاصش این میشه حکمرانی به ما انزل الله هست. و همینطور در آیه 49 صراحتن خدای متعال میفرماید که و انحکم بینهم بما انزل الله، ای پیامبر داوری کن بین اونها بما انزل الله، ولا تتبع اهواءهم، قرار نیست که تو از هوا و هوس های اینها تبعیت بکنی، و احذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک. و در همین صفحه آیه 50 دوباره مربوط به حکمرانی میشه، فحکم الجاهلیت یبغون، یعنی اینها دنبال قضاوت ها و حکمرانی های قضایی جاهلانه هستند، و من احسن من الله حکمن لقوم یوقنون، که در برابر حکمرانی قضایی توحیدی مطرح میشه، که حالا عرض کردم چون فعلا بنای بحث ما بر اختصار این که این هشت محوری رو که مطرح کرده بودیم خیلی فشرده، خیلی خلاصه، برای هر کدوم یه آیاتی مد نظر باشه، مخصوصا اون مواردی که توسط رهبران انقلاب، امامین انقلاب هم مطرح شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 51 رو الان میخونیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض فمن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. خب ببینید در این آیاتی که حالا انشالله خواهیم خوند به چند تا سوال پاسخ داده شده. یکی این که ولایت چه کسانی را نباید پذیرفت، یکی این که ولایت چه کسانی را باید پذیرفت، یعنی این دو تا سوال مهم الان توی این آیات که میخونیم انشاءالله جواب داده شده. در آیه 51 میفرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، یهود و نصارا را به عنوان همپیمان و دوست انتخاب نکنید، به عنوان سرپرست و حاکم انتخاب نکنید. اولیا یعنی چی؟ این ولایت رو من یه معنایی بکنم. ولایت، اولیا، ببینید ولایت به همپیمانی، همجبهگی، همسویی گفته میشه. وقتی که دو نفر با هم همراه میشن، همجبهه میشن، همسو میشن که یک هدف واحدی رو پیگیری بکنند، پشت و پناه همدیگه قرار میگیرن، حامی همدیگه قرار میگیرن و هیچ چیز و هیچ کسی بین این دو نمیتونه فاصله بندازه، ما میگیم اینجا ولایت اتفاق افتاده. خب در ولایت تو بحث سوره مبارکه مائده همیشه یک ولی مطرحه، یعنی یک کسیه که ما او رو به عنوان سرپرست خودمون، رهبر خودمون، امام خودمون، محبوب خودمون انتخاب میکنیم. پس یه طرف میشه رهبر، یه طرف میشه امت، یه طرف میشه امام، یه طرف میشه امت. میفرماید که ای کسانی که ایمان آورده اید، حواستون باشه، مراقبت بکنید، ولی شما، اولیاء شما، سرپرست شما، همپیمان شما، همجبهه شما نمیتونن یهود و نصارا باشن. چرا؟ بعضهم اولیاء و بعض، چون اونها با همدیگه جبهه متحد خودشون رو دارن، اونها بعضی هاشون با بعضی دیگر ولایت و همبستگی خودشون رو دارن. یهودیان برای خودشون یه سیستم ولایت و حکمرانی و همپیمانی و همجبهگی دارند، مسیحیان هم برای خودشون یه ولایت و یه همجبهگی و یه همپیمانی و همسویی دارن. بنابراین اگر شما اونها رو به عنوان سرپرست و همپیمان و همجبهه برای خودتون انتخاب بکنید، خب پس خدا چی میشه؟ پیغمبر چی میشه؟ امام خودتون چی میشه؟ بعد زبان به تهدید توی آیه میبینیم باز شده، میفرماید و من یتولهم منکم فانه منهم. خب یه کسی میاد میگه که من این حرف رو گوش نمیدم، من میخوام که ولایت یهود و نصارا رو که حالا اون زمان اینها مبتلا به بوده، الان در زمان ما هم باز ولایت‌های نظام سلطه و اینها هست، چه در قالب حالا یهود و نصارا چه غیر اینها فرقی نمی‌کنه. ما مضمون آیه رو متوجه میشیم، پیام آیه اینه که یعنی نباید شما با غیر همکیشان خودتون همسو و همپیمان بشید، کسانی که مسلمان نیستن نباید بر شما سلطه پیدا بکنن. میفرماید که اگه کسی گفت نخیر من میخوام که با یهود و نصارا همپیمان بشم، با مثلا رژیم غاصب صهیونیستی همپیمان بشم، با آمریکا همپیمان بشم مثلا، میفرماید و من یتولهم منکم فانه منکم. کسی از شماها اگر با اونها همپیمان و همسو شد فانه منهم، اون فرد جزء اونها دیگه به حساب میاد، عضو شبکه اونها هست، این دیگه عضو جامعه اسلامی و امت اسلامی نمیتونه باشه. این دولت هایی که به اسم دولت های اسلامی با رژیم صهیونیستی مثلا ارتباط گرفتن، همپیمان شدن، همسو شدن، اینا دیگه نمیتونن همپیمان امت اسلامی به حساب بیان و اینها ظالم هستند و خدا ظالمان را هدایت نمی کند. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خدا قوم ظالم را هدایت نمی کنه. قوم ظالم کیا هستند؟ همینایی هستند که با اون ظالمان رفتن همپیمان شدن، اینها هم میشن جزء ظالمان. بعد یه تحلیلی، یه بحث جامعه شناسی سیاسی و روانشناسی سیاسیه که در آیه 52 مطرح شده که من ازش مختصر رد میشم، ولی همین مختصر رو هم میگم به خاطر اینکه اینا امروزه مبتلا به ما هست دیگه. بحث اینه که خب چرا یه عده میرن با دشمنان اسلام هم پیمان میشن، این دلیلش چیه؟ یا حتی غیر دشمن، ممکنه دشمن هم نباشن. بالاخره چرا یه عده میرن زیر پرچم و بیرق دولت ها و نظام هایی که اونا به هر حال مسلمان نیستن، یه آیین و مکتب دیگری هن، یه ایدولوژی دیگری دارن برای خودشون، چرا میرن زیر پرچم لیبرال ها، چرا میرن زیر پرچم دیگران؟ میفرماد اینا یه نگرانی هایی دارن که نکنه یه وقت یه روزی دشمن پیروز بشه، بعد اینا میگن اون روز ما چیکار بکنیم. اینا از ترسی که دارن که مبادا یک روزی دولت پیغمبر مثلا شکست بخوره، اینا از الان به این فکرن که خب ما با یهود و نصارا رابطه برقرار کنیم، اونا به درد روز مبادا میخورن برای ما، یه همچین فکری دارن اینها. فتر الذین فی قلوبهم مرض، ای پیامبر میبینی تو کسانی را که بیمار دلند، یسارعون فیهم، اینا با سرعت میرن به سمت دولت‌های غیر اسلامی، با سرعت ها، خیلی عجیب غریبه. یقولون نقش انتوسی بنا دایره، ادعاشون چیه؟ حرفشون چیه؟ حرفشون اینه، میگن که ما میترسیم که خلاصه یه روزی برامون مشکلی درست بشه. فعسل الله ان یعطی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. خدای متعال میفرماید که امید است که خدا برای شما فتح و گشایشی بیاره، یا یه اتفاقی از ناحیه خدا، یه پیروزی از ناحیه خدا برای شما حاصل بشه که اینها بر اون چه که پنهان میکردن در دلهای خودشون پشیمان بشن. و این هم خب اتفاق میفته، شما پیروز میشید، شبه جزیره رو کامل در اختیار میگیرید، بعد اینها پشیمان میشن که دیگه این پشیمانی خب فایده ای نداره، یعنی معلومه که اینها ایمانشون محکم نیست. و یقول الذین آمنوا هؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین. خب هشتمین یا ایها الذین آمنوا اینجا مطرح میشه، آیه 54. یا ایها الذین آمنوا، خب من نتیجه بگیرم از این یا الذین آمنوی هفتم، این دیگه صراحت داشت در ضرورت تأسیس دولت اسلامی. یعنی اگر ما بخواهیم که زیر سلطه غیر مسلمانان نباشیم، پس خودمون باید دولت ایجاد بکنیم تا ولایت کسانی رو که نباید بپذیریم خب نپذیریم. اما اینکه چه کسانی ولایت دارن حالا در ادامه میخونیم انشاءالله. اون یا ایها الذین آمنوی همین که الان میخونیم پاسخش رو داده. یا ایها الذین آمنوی هشتم، یا ایها الذین آمنو، مرسومم هست که لحاظ دینی بعد از یا ایها الذین آمنو خوبه که ما بگیم لبیک، یعنی خدا ما رو صدا زده، ما میگیم لبیک. ای کسانی که ایمان آورده اید و کارهاتون بر اساس ایمان به خدا و غیب و اینها هست، ما میگیم لبیک، بله یا خدا، ما گوش میدیم، بفرمایید. به دنبال اون بحث بالا که میگفت یه عده به خاطر ترس از جانشون به دشمن پناه میبرند و با دشمنان همسو میشن، دولت اسلامی پیغمبر رو رها میکنن، یا دولت اسلامی در هر زمانی رو رها میکنن، به مثلا امروز میگیم به غرب پناهنده میشن، به این ور اون ور پناهنده میشن. میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. این ادامه همون بحث قبلیه. بعضی ها از ترس جانشون به دشمن پناه میبرند. میفرماید اینا مرتد میشن، اینا از دین بر میگردن، به خودشون صدمه میزنن، به خدا که ضرری وارد نمیشه. میفرماید که پیامبر تو نگران نباش، اینها اگر از دین برگردن خدای متعال قومی رو به جای اینها میاره که اونا خدا رو دوست دارن، خدا هم اونها رو دوست داره. چقدر این آیه زیباست و چقدر باعث افتخار ما ایرانی ها هست که وقتی این آیه نازل شد از حضرت پرسیدن که یا رسول الله اینها کدوم قوم هستن؟ دست دادن به شانه سلمان فارسی و گفتن که مردانی و مردمی از سرزمین این مرد، یعنی از ایران. پس این طور نیست که دین در انحصار یه گروه خاصی باشه. باز من اینو تأکید بکنم، این آیه باز شامل ما ایرانی ها هم میشه. یه وقت مثلا خدای نکرده، حالا خدا اون روز رو نیاره، فرض کنید ایرانی ها مثلا دین رو رها کنن، اینجور نیست که دین خدا که بدون پیرو بمونه که. باز همین آیه شامل میشه، فسو یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه. پیوسته خدا انسان هایی داره که با او رابطه محبت آمیز دارن. اینات بفرمایید رابطه محبت، رابطه محبت. مؤمن خدا رو دوست داره، خدا مؤمنین رو دوست داره. بحث محبته، همون چیزی که در خانواده هم مطرحه و همون چیزی که در دولت اسلامی هم مطرحه. قلب رهبر اسلامی برای مردمش میتپه، قلب پیامبر برای مردمش میتپه، برای مؤمنین میتپه. غصه میخوره که بعضیا چرا ایمان نمیارن. در سوره های دیگه این آیات هست دیگه که خدای متعال به پیغمبر میفرماید که صلی الله علیه و آله و لعلک باخ اون نفسه که الا الله یؤمنو، تو خودت رو داری از بین میبری که اینا چرا ایمان نمیارن. خب من اگر میخواستم که همه رو مؤمن خلق میکردم که، ولی من انسان رو مختار آفریدم تا خودش راه رو از چاه تشخیص بده، تا خودش به حرف منذرین و پیامبران گوش بده، هشدارها و بشارتهای انبیا رو جدی بگیره، به راه حق بیاد. ای پیامبر، ای کسانی که، حالا اینجا که خطاب به همه مؤمنین ها، خطاب به پیغمبر نیست، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای مؤمنان، ای مردم مؤمن در طول تاریخ، در آینده، ای مردم مؤمن همین الان، بدانید که هر کسی از شما اگر برگرده از دینش، بداند که فسوفه یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه، به زودی می آورد خدا گروه هایی را که دوست دارند اونها خدا را و یحبونه، و خدا هم اونها رو دوست داره. این ویژگی اول و دومشون، اینا خدا رو دوست دارن، خدا اینا رو دوست داره. سه، اذلتن علی المؤمنین، کسانی که در برابر مؤمنین متواضعند. عزتن علی الکافرین، ویژگی بعدیشون اینه، کسانی که در برابر کافران سختن، نفوذناپذیرند. اینا در برابر کفار وای میستن، مقاومت میکنن، استقامت میکنن. ویژگی بعدی، یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن. ویژگی بعدی، ولا یخافون لومت لائم، از ملامت هیچ ملامتگری ترسی ندارن. نمی ترسن که حالا دیگران اینا رو هو کنن یا بگن که شما چرا مؤمن هستید، از این حرفا وحشتی ندارن. ذالک فضل الله، این فضل خدا هست. یوتیه من یشا، فضل خودش رو به هر کس که مشیتش اختزا کند می دهد. والله واسع علیم، بدانید که خدا در برابر تنگناها، در برابر مشکلات هم واسع است، گشاینده است، هم علیمه، بسیار داناست، میتونه که چطور مشکلات و معضلات شما رو حل کنه. خب تا اینجا فرمود ولایت چه کسانی را نباید پذیرفت، زیر بار حکومت چه کسانی نباید رفت. اینجا میفرماید که ولایت چه کسانی را ما باید بپذیریم، چه کسی ولی ما هست، چه کسی سرپرست جامعه اسلامی هست، چه کسی امامه. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. انما حسره عزیزان من، انما از ادات حسره، یعنی این است و جز این نیست. دیگه به این نمیشه چیزی اضافه کرد، از این نمیشه چیزی کم کرد. جز این نیست، این است و جز این نیست که سرپرست شما اولا خداست. انما ولیکم الله، ولی شما خداست. نباید بذارید هیچ چیزی بین شما و خدا فاصله بشه. یحبهم و یحبونه. بعد از خدا رسول خدا هست. چرا؟ چون خدا دستور داده، خدا رسول رو فرستاده. خب بعد از رسول الله چی؟ بعد از حکومت رسول الله، بعد از نبوت رسول الله چی؟ والذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده اند، اونها سرپرست مؤمنان هستند. خب این الذین آمنوا کیا هستند؟ میفرماید الذین یقیمون الصلاة. ویژگی اولشون اینه که اینها به بازار نماز رونق میبخشند، نماز را برپا میدارند. دو، و یوتون از زکات و هم را که اون، در حالی که در رکوع هستند صدقه میدهند، زکات میپردازند، که اینجا زکات در معنای صدقه به کار رفته. خب عزیزان شما توی شأن نزول ها اینها رو بررسی بفرمایید، حالا ما وارد بحث تفصیلی دیگه اینجا بنا نداریم بشیم. خب شواهد و قرائن و مستندات مختلفی هست که این رو اثبات میکنه که در شأن امیرالمومنین علی علیه السلام هست دیگه. یعنی اون کسی که در حال رکوع انگشتر از دست به در آورد و به فقیر صدقه داد در حال نماز مستحبی در مسجد الحرام، اون حضرت امیر علیه السلام بود. ماجرا هم در مسجد الحرام اتفاق افتاد، وقتی که حضرت از فتح یمن برگشته بودند. و اون ماجرای مسجد مدینه خب از نظر مورخان رد شده. خب این حالا در جای خودش پس ثابت شده. پس بعد از رسول الله تکلیف ولایت معطل نشده، تکلیف ولایت تعیین شده. بعد از رسول الله والذین آمنو هست. خب آیه بعدی همین بحث رو به نحو دیگری تأکید میکنه. میفرماید که و من یتول الله و رسوله والذین آمنو فإن حزب الله هم الغالبون. ای مردم، ای کسانی که ایمان آورده اید، هر کسی که خدا را و رسولش را و کسانی که ایمان آورده اند، یعنی ائمه علیهم السلام، اینها رو به عنوان سرپرست و ولی خودش انتخاب بکنه، با اینها رابطه ولایی برقرار بکنه، نگذاره که چیزی بین اونها و ائمه معصومین علیهم السلام فاصله بشه، اینها حزب الله هستند، اینها تشکیلات الهی هستند، تشکیلات الهی هستند. و حزب الله پیروزه، فإن حزب الله هم الغالبون. اگر کسی اومد دستشو تو دست خدا گذاشت، اگر کسی اومد دستش رو تو دست رسول خدا گذاشت، اگر کسی اومد دست خودش رو تو دست ائمه معصومین اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام گذاشت، دستش رو تو دست امام زمان گذاشت، دستش رو تو دست نایب امام زمان گذاشت، اینا میشن حزب الله. و حزب الله حزب پیروزه. ببینید سه تا مفهوم شد. ولایت ما رو میرسونه به تشکل، تشکلی که نامش تشکل حزب اللهه. حزب الله یعنی گروهی که ولایت در اونها توحیدی شده دیگه. تشکل اگر داشتید پیروزی نصیب شما میشه. پس ای اهل ولایت، متشکل باشید، دولت داشته باشید، پیروز میشید شما. حالا خیلی عجیبه که در آیه 57 دوباره تأکید میکنه که مراقب باشید، از دین و آیین خودتون حفاظت بکنید و اگر کسانی دین و آیین شما رو به تمسخر میگیرن با اینها ارتباط نگیرید. نهمین یا ایها الذین آمنو هست. یعنی این بحث اونقدر مهم بوده که خودش یه سرفصل مستقلی شده. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين. خب من قبل از اینکه این رو معنا کنم، پس یا الذین آمنوا هشتم هم سیاسی بود، یعنی وجه سیاسیش خیلی غلیظ بود، البته وجوه غیر سیاسی هم داشت، عام بود، این ولایت عامه، ولی بخش برجسته این ولایت در حوزه تشکل میشه همون دولت. اگر شما دولت خودتون رو داشته باشید، رهبر الهی خودتون رو داشته باشید و در این مسیر استقامت بکنید و از ارزش‌های الهی دست بر ندارید، از ملامت ملامتگران نترسید، نمیدونم رسانه‌های غیر اسلامی شما رو تحت تاثیر قرار نده، شما پیروز هستید. در آیه هشتم باز هم همین بحث سیاست‌های رسانه‌ای و کاریکاتورها و تمسخر مقدسات و اینها هست. ای کسانی که ایمان آورده اید، نگیرید کسانی را که دین شما را مورد تمسخر و بازیچه قرار می دهند از کسانی که بهشون کتاب داده شده پیش از شما. یعنی دوباره همون بحث اهل کتاب رو مطرح می کنه، یهودیان و مسیحیان و کفار، کفار رو هم اضافه می کنه، اولیا. پس یه ملاک اینجا به ما داد، اگر کسانی تو دنیا هستن از کفار، از اهل کتاب که دین شما رو مورد تمسخر و بی احترامی قرار میدهند، با اینها هم نباید هم جبهه و هم سو و هم پیمان بشید. اینا دوست شما نیستن، اینها نمیتونن، چون در سوره ممتحنه یه دسته از کفار رو استثناء کرده، گفته کفاری که با شما در دینتون نمی جنگند، دشمنان شما رو هم کمک نمی کنند، سرزمین های شما رو هم اشغال نمی کنند، با اون کفار اشکال نداره رابطه داشته باشید بر اساس عدالت. اون لاین حاکم الله که در سوره ممتحنه آمده این بخش رو استثناء کرده، اما اون کفاری که در دین شما با شما می جنگند، سرزمین شما رو اشغال می کنند یا به دشمنان شما کمک می کنند، نه، با اینها حق ارتباط ندارید، اینها دشمن شما هستند. حالا تو آیه 57 میگه که اگر کسانی با رسانه هاشون، با کتاب هاشون، با مجلاتشون، با فیلمشون، با شبکه اجتماعیشون، از هر طریقی، با اقداماتشون دین شما رو مورد تمسخر قرار میدن، دین شما رو بهش توهین میکنن، بازیچه خودشون قرار میدن، اینا رو نباید اولیا بگیرید، با اینها نباید هم پیمان بشید، با اینها نباید رابطه دوستی برقرار بکنید. خب یعنی چی؟ یعنی باید از مقدساتتون دفاع کنید دیگه. خب شما ببینید رد پای دشمن با همین آیه خیلی راحت میشه دید دیگه. یه جایی میبینی به مقدسات توهین میکنن، کسی که به مقدسات توهین میکنه، به قرآن توهین میکنه، به پیغمبر توهین میکنه، به رهبران دینی توهین میکنه، اینا رو نمیشه به عنوان دوست تعریف کرد، اینا دشمن هستن. آیه 57 میگه. خب این لازمش اینه، کی شما میتونید اینها رو دوست نگیرید و با اینها مواجهه داشته باشید؟ وقتی که شما تشکل قوی حزب اللهی داشته باشید، وقتی شما دولت داشته باشید. تو آیه بعد هم همین بحث رو ادامه داده و تو آیات بعد کسانی رو مورد نقد داده که عبادت طاغوت دارن، طاغوت رو عبادت میکنن، که میفرماید اولئک شر مکانن. خب از این قسمت ها میگذریم، میریم سراغ مورد بعدی. من فقط اشاره میکنم که آیه 67 یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بعد از این همه مقدمه چینی به بحث ابلاغ امامت میرسه که خدای متعال به حضرت ختمی مرتبت سید المرسلین صلی الله علیه و آله دستور میده که امامت امیرالمومنین علی علیه السلام رو اعلام بکنه. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. نگفته والله یعصمک من المؤمنین ها، چون مؤمنین که اعتراض نداشتن، می‌فرماید والله یعصم کم من الناس، یعنی اون کسانی که در جرگه مؤمنین وارد نشدن یا جز منافقین هستن، میگه از اونها نترس، خدا تو رو از اونها حفظ میکنه. خب از اینها که بگذریم، حالا خودتون اینها رو انشالله مورد مطالعه و توجه قرار میدید. دهمین یا ایها الذین آمنو در آیه 87 آمده، یا ایها الذین آمنو لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. خب بحث غذاها هست که من از این مورد هم صرف نظر میکنم. بحث آیه 90 هست، مورد 11. یا ایها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون واتی الله واتی الرسول واحذروا، از نافرمانی از خدا و رسول اجتناب کنید. خب باز این هم بحث دیگه دولت، وقتی دولت تشکیل میشه توسط مؤمنین، اینا باید ارزش‌های اسلامی رو به پا دارن و از ارزش‌ها جلوگیری بکنن دیگه. شراب و قمار و بت‌پرستی و نمیدونم اینها، از رفتارها و کارهای شیطانی از اینها اجتناب بکنید. آیه 94 12 این مورده، یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب علیم. که حکم صید در ایام در حال عمره و حج هست، که خب حالا دلالت سیاسیش در بحث ما خیلی قوی نیست، کاری بهش نداریم. آیه بعدی، یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، باز مربوط به حج، زحکام عبادی حج که به اون هم نمیپردازیم. 13 مورد میشه آیه 101، یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، که باز دلالت سیاسی برای بحث ما که به صلاح خیلی واضح باشه نداره. مورد 15، بله این مورد 14 بود که عرض کردم، بله حالا عددش را اگه درست گفته باشم، مورد 15 آیه 105 هست، این رو من دیگه تمام میکنم و بعد در خدمت شما هستم. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الى الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، که بحث هدایت و ضلالت هست. ای کسانی که ایمان آورده اید، از خودتون مواظبت بکنید، مراقب باشید گمراه نشید. اگر شما گمراه نشید، اون کسانی که گمراه شدن نمیتونن به شما آسیبی بزنن. اگه شما هدایت شده باشید، حواستون باشه که بازگشت شما همگی به سوی خدا هست و خدا بهتون میگه تو دنیا چی کار میکردید. که این بحث عامه، از جمله شامل حوزه امنیت سازی دینی هم میشه. یعنی مراقب دین خودتون باشید، مراقب ارزش ها و عقاید خودتون باشید، مراقب باشید از کی اطاعت میکنید یا نمیکنید، که به شکل عام هست آیه و از جمله شامل حوزه سیاست و ولایت هم میشه. و آخرین مورد آیه 106 هست، یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان ذو عدل منکم، که مربوط به وصیت به هنگام رحلت هست که باز به بحث ما ارتباط نزدیکی نداره. من پیشنهادم به عزیزان اینه که خودشون دیگر آیاتی رو هم که با یا ایها الذین آمنوا شروع میشه مطالعه بکنن. مثل همین سوره خواهید دید که بعضی ها دلالت سیاسی قویی دارن، بعضی ها نه، مربوط به دیگر جنبه های زندگی هستن. اینها رو انشاءالله ملاحظه خواهید فرمود. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. تشکر میکنم که گوش دادید بحث رو. من در خدمت عزیزان هستم، اگر سوالی باشه، ملاحظه‌ای باشه، استفاده میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون. از دیو تکر از دستاتیتون فرام. ما انشالله خدا توفیق بده به صورت مرتب این جلسه رو ماهانه برگزار خواهیم کرد. تلاش ما اینه که انشالله در دهه اول هر بار، یعنی بین یکم تا دهم برگزار کنیم. حالا این ما چون یه خود با تأخیر شد، هم به دلیل برای مقدار اشتغالات زیاد از دستان درسایی بوده، هم برنامه دیگه هم بوده. انشاءالله سعی میکنیم که در ماه آینده بسیار مرتب تا دهم انشاءالله با هماهنگی تبلیغ برنامه رو برگزار کنیم. ظاهرا اساتید محترم
آقای احمدی اجازه فرمایید بنده بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت استاد عزیز جناب دکتر لکزایی و همه سروران عزیز. متشکرم از همه عزیزانی که در جلسه شرکت داشتند، به ویژه معاونین محترم دانشگاه جناب دکتر خوشنظر، جناب دکتر داوری عزیز و رؤسای محترم دانشکده ها که در جلسه ما شرف و حضور دارن. از همه عزیزان سپاسگزارم. یه نکته فقط جناب دکتر، این روزها تقریبا این بحث اغتشاشات و اینا هم هست، یه بحثی تمام جمعه محترم زاهدان هم اهل سنت فرمودن که اینم رفراندوم بذارید و این بحث ها. اگر یه اشاره بفرمایید به همین بحث هم ممنون میشیم استاد عزیز. از حضرت عالی بسیار سپاسگزاریم استاد عزیز.
بله، من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و دیگر اساتید محترم. من توی برنامه‌ای که البته در رادیو معارف هر هفته پخش میشه، پاسخ به پرسش‌های سیاسی، برنامه پرسمان سیاسی، اونجا هم این سوال مطرح شد، اونجا مفصل پاسخ دادم و اون در سامانه رادیو معارف هم هست، ولی مختصر الان هم میگم که به هر حال این بحث ابعاد مختلفی داره، ولی اجمال قصه این هست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بحث‌هایی که دیده شده همین بحث رفراندوم هست. منتها رفراندوم رو برای تخریب اماکن و برای حمله به نیروی انتظامی و اینها برگزار نمی‌کنن، یعنی نمیان بگن رفراندوم برگزار بکنیم که آیا مردم مجازن، مثلا افراد اغتشاشگران مجازن به پاسگاه های نیروی انتظامی و به مردم بسیجی و خانم های چادری و اینها حمله بکنن یا خیر، یا داعش مثلا مجازه که بیاد عملیات تروریستی انجام بده یا نه. وقتی یه کسانی دست به ناامنی زدن، مردم رو دارن به شهادت میرسونن، چه؟ یعنی اینجا چه جای بحث رفراندوم هست؟ و اینکه قانون اساسی یه بسته هست، یعنی اگر ما این قانون اساسی رو مورد توجه قرار بدیم که از به هر حال افرادی که صاحب منصب هستند و جایگاه‌هایی رو در اختیار دارن، انتظار همینه که مردم رو دعوت بکنن به آرامش، به پرهیز از خشونت، و اگر انتقادی هست، بالاخره اعتراضی هست، اون بابش همیشه باز بوده. یه دلیلش هم همین خود این عزیزان هستن که در این سالهای پس از انقلاب پیوسته نماز جمعه و جماعتشون برقرار بوده، مسجد سازی ها، مدرسه سازی هاشون برقرار بوده. الان مستحضر هستید که در کشور ما عزیزان اهل سنت، برادران اهل سنت، اینها خب بزرگترین مساجد رو دارن، یعنی این مساجد هم بعد از انقلاب ساخته شده. مثلا خود مسجد مکی نمونه هست دیگه، یعنی مسجد مکی اساساً من میتونم به شما بگم که اصلا بزرگترین مسجد توی ایران به حساب میاد و این بعد از انقلاب ساخته شده، زمینهاش بعد از انقلاب خریداری شده، اونجا خانه های اطراف، مغازه های اطراف خریداری شده، توسعه پیدا کرده. اونجا نماز جمعه برگزار میشه، حوزه علمیه است، همه چی آزاد فعال. به هر حال اینا در سایه جمهوری اسلامی بوده و اعتراضات هم بوده، سخنرانی ها هم بوده. اما بحث ناامنی، بحث حمله به نیروی انتظامی، بحث حمله به مردم، بحث حمله به امکانات مردم، بحث حمله به امکانات بیت المال، بانک ها، امثال اینها، اینا یه چیزیه که دشمنان از ما میخوان. یعنی وقتی که ما نظام رسانه‌ای دشمن و این جنگ احزاب رسانه‌ای که برپا شده نگاه میکنیم، میبینیم اینا همه اون چیزهاییه که از سوی تشکلهای تجزیه طلب و ضد انقلابی و داعشی گونه داره پیگیری میشه. و بعد این رو خیلی حواس برحال افراد جمع باشه، حواس نخبگان جمع باشه، حواس کسانی که تریبون دارن جمع باشه که این خطوط از هم جدا باشه. بله، رفراندوم در قانون اساسی هست، راهش هم تو قانون اساسی مشخص شده که اگر موضوعی بود که احتیاج داشت به رفراندوم، طبق روال خودش برگزار میشه. یعنی میخوام بگم این یه چیز خاصی نیست، ولی خب چه چیزی باید به رفراندوم گذاشته بشه؟ این خودش بحثه. کی میتونه رفراندوم رو مطرح بکنه؟ مسیر طرح رفراندوم چیه؟ نقش مثلا مجلس شورای اسلامی اینجوری اگه باشه که خب هر فردی، هر کسی از هر گوشه کشور مثلا بخواد بگه رفراندوم مطرح بشه، خب سنگ روی سنگ بند نمیشه دیگه. یعنی یه روز بنده بگم رفراندوم، یه روز کسی دیگه بگه. خب این تو قانون روشش مشخص شده، اگر هم کسی میخواد که رفراندومی برگزار بشه، این جاش تریبون‌های عمومی نیست، جاش همون قانون هست طبق روالی که اونجا مطرح شده. و به هر حال این آیاتی که در این جلسه خوندی، من همینطور توصیه میکنم اگر عزیزان فرصت پیدا کردن آیات دهم تا بیستم سوره مبارکه احزاب رو ببینند که در شرایط جنگ احزاب دشمن چه خطراتی جامعه اسلامی رو از درون تهدید میکنه. و در سوره احزاب میبینیم که 10 آیه به این خطرات داخلی اختصاص پیدا کرده. اصلا اون خطر بیرونی خیلی خدای متعال مختصر ازش رد شده، اما بیشتر این مسائل داخلیه. تو همین آیاتی هم که در این جلسه خوندیم از سوره مبارکه مائده، باز خطاب خدای متعال به مردم هست که مردم، مؤمنین، یا ایها الذین آمنو، همین کسانی که جز مؤمنین، آقا شما مواظب باشید که قبلتون رو اشتباه انتخاب نکنید، ولایتتون رو اشتباه انتخاب نکنید، مواظب باشید دشمن رو به جای دوست به عنوان ولی نگیرید، که اگه این کار رو بکنید فرمود که این خروج از دین محسوب میشه، اصلا این دیگه شما جز جامعه اسلامی به حساب نمیایید. بنابراین من همه عزیزان، همه کسانی که میگن ما دل در گرو این کشور داریم، میگن ما به دنبال تمامیت ارضی کشور هستیم، صف خودشون رو از تجزیه طلبان الحمدلله جدا کردن، اینا رو توصیه من اینه که برای در شرایطی که دشمن آمده و دست به تخریب میخواد بزنه، دست به حمله به شهروندان بیگناه میزنه، دست به تخریب بیت المال میزنه، ما بیش از پیش باید حواسمون به تعالیم قرآن باشه، حواسمون به ولایت و رهبری امت باشه و مواظب باشیم که خدای نکرده زمینه سوء استفاده برای دشمن فراهم نشه. من از همه عزیزان تشکر میکنم و اگه دیگه مطلبی نباشه از محضرتون جناب آقای دکتر احمدی خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم آقای دکتر لکسایی. البته بدتر از طرح رفراندوم، حضور ناظران بین‌المللی هم هست که واقعا اگر سوال خاصی نباشه همه شما عزیزان رو تا جلسه دیگر با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به خدای بزرگ می‌سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا نگهدار. خدا حافظ.
تمام. تماس دعا خدا نگهدار.